هفته قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد این که عید امسال در افغانستان با سالهای دیگر فرق خواهد داشت، مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. پاکستان گذرگاه های ترخم و سپین بولدک را برای عبور یک طرفه افغانان به وطنشان امروز و فردا باز نگه می دارد. بیش از 230 شهروند افغانستان روز گذشته از هند به کابل انتقال داده شدند. رئیس جمهوری آمریکا برای یادبود از قربانیان ویروس کرونا بیرق کشورش را برای 3 روز نیمه برافراشته می سازد. تفصیل خبرها. امروز جمعه و فردا شنبه راه عبور یک طرفه برای افغانها از تورخم و سپین بولدک باز می باشد. در این مورد سفارت افغانستان در اسلام‌آباد در صفحه فیسبوک خود معلومات داده است. سفارت از آن افغانهایی که به خاطر قیودات ویروس کرونا در پاکستان ماندند خواسته است که از این فرصت استفاده کرده و به وطن برگردند. ده ها هزار نفر که برای کاروبار و یا معالجه به پاکستان رفتند با بسته شدن دروازه های سرحد در این کشور ماندند. پاکستان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سرحدات خود را بسته است. در قدم اول برای این افغان‌ها یک بار در ماه حمل به چنین افراد اجازه داده شد که از سرحد بگذرند و در آن وقت در جریان 4 روز حداقل 65,000 افغان به وطن برگشتند که با این عمل نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا هم به اوج آن رسید. در قدم اول برای این افغان‌ها یک کمپ قرنطینه ایجاد شد ولی نتوانست این وظیفه را درست انجام دهد. هم اکنون در حدود 9000 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا می باشند و تا حال 190 نفر آنها جان دادند. در پاکستان در حدود 48000 نفر به این بیماری مبتلا هستند و تعداد تلفات در این کشور از 1000 نفر گذشته است. 233 تن از شهروندان افغانستان دیروز از دهلی نو پایتخت هند به کابل انتقال داده شدند. این را طاهر قادری شازدافر سفارت افغانستان در هند شام دیروز به رادیو آزادی گفت و افزود:
ما یک پرواز دیگه از پونه داریم امروز که حدوداً بین 2500 نفر که شامل محصلین عزیز ما هم هست اینا انتقال پیدا میکنن و پرواز بعدی ما تاریخ 23 ماه مه هست که در این پرواز هم از دهلی به کابل یک تعداد زیاد از شهروندای ما از ایالت‌های دور و نزدیک که ما زمینه آمدنشان فراهم کردیم اینا انتقال پیدا میکنن.
با گفته آقای قادری تا حال حدود 5500 افغان از هند به کابل انتقال داده شدند. شب گذشته بین طالبان و قوای افغان در بدخشان چندین ساعت زد و خورد ادامه داشت که هر دو طرف در آن تلفات دادند. سخنگوی پلیس بدخشان ثناءالله روحانی به رادیو آزادی گفت که در این برخوردها 14 حمله کننده و 5 سرباز افغان کشته شدند.
ساعت 12 بجه شب درگیری که از طرف مخالفین مسئله دولت در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد صورت گرفته بود که ساعت 4 بجه صبح ختم شد. 14 نفر از مخالفین مسئله دولت کشته شده، بیشتر از 10 نفر اینا زخمی دارن و همچنان متاسفانه 2 نفر از اردوی ملی، 3 نفر هم از خیزش هایی که مربوط به اردوی ملی میشه متاسفانه شهید شده. و
با گفته روحانی 6 سرباز افغان زخمی شدند. روحانی می افزاید این حمله طالبان به عقب زده شده است، اما یک تعدادی از باشندگان محل تعداد تلفات سربازان دولتی را بیشتر از این می شمارند و تاکید می کنند که یک پسته دولتی به دست طالبان سقوط کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگوید برای یادبود از قربانیان ویروس کرونا در آمریکا در 3 روز آینده بیرق‌های آمریکا نیمه برافراشته خواهد بود. آقای ترامپ در این مورد امروز جمعه در توییتر خود نوشته است. او گفته است که در تمام بناهای فدرالی و ملی بیرق آمریکا نیمه برافراشته است. روز دوشنبه این بیرق‌ها به خاطر یادبود از زنان و مردانی که برای آمریکا خود را فدا کردند این بیرق‌ها نیمه برافراشته می‌شود. رئیس جمهور ترامپ شب گذشته در میشیگان اظهار داشت:
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have
ما در دلهای خود یاد تمام افراد عزیز را زنده نگه می داریم که از دست داده ایم. ما بسیار مردم را از دست داده ایم. یک نفر هم زیاد است، ولی ما به خاطر این ویروس که از چین آمده است بسیار مردم را از دست دادیم. این باید در خود چین خاتمه پیدا می کرد، اما در آنجا نمان. همچون یک ملت قدرتمند ما برای تمام خدمتگاران طبی اجر می خواهیم، زیرا کار فوق‌العاده انجام دادند و مانند جنگجویان هستند. در امریکا تقریباً 1.6 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند که از این جمله تقریباً 95 هزار نفر وفات کردند. مقامات امریکایی حکومت چین را متهم می سازند که در کار مهار کردن ویروس کرونا غفلت کرده و تمام جهان را به عذاب روبرو ساخته است. و اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI می گوید به این نتیجه رسیده است که تیراندازی روز گذشته در قرارگاه قوای بحری این کشور در ایالت تکساس به تروریسم ارتباط دارد. در این حادثه در یک پسته امنیتی یک دریانورد نظامی زن زخمی شده. مرد حمله کننده با موتر خود با سرعت به دروازه قرارگاه داخل شده، اما محافظ با وصفی که زخمی شده بود توانست موانع الکترونیکی را فعال بسازد و از داخل شدن وی به قرارگاه جلوگیری نماید. با گفته FBI فرد مسلط در محل حادثه جان داده و خانم زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. پایتخت افغانستان کابل در روزهای عید سعید فطر تحت قرنطینه شدید قرار خواهد داشت. مقام‌های افغان می‌گویند که قیود بر گشت و گذار به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا به گونه‌ای جدی عملی خواهد شد. وزارت داخلی افغانستان گفته که تمام راه‌هایی که به شهر کابل منتهی می‌شوند در ایام عید بسته خواهند بود. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهد که در روزهای عید در خانه‌های خود بمانند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
عید سعید فطر امسال به علت شیوع ویروس کرونا متفاوت از عیدهای گذشته خواهد بود. مقام های افغان از مردم خواستند که در روزهای عید در خانه خود بمانند و به خانه های اقارب و دوستانشان نروند. به اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه به روز پنجشنبه از مردم خواست که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند. محمد یعقوب حیدری والی کابل در نشست خبری دیروز گفت که قیود بر گشت و گذار در روزهای عید به طور کامل نافذ خواهد بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس وظیفه دارد تا قیود را تطبیق کند. طارق آریان سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
به اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی به منظور تطبیق این فیصله مسدود بسازه و پیام ما برای همه شهروندان در پایتختی است که به اساس فیصله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یک تهدید کلان است. روزهای عید در خانه های خود بمانند و از گشت و گذار خودداری بکنند، به دلیلی که شهر و همه راه های مواصلاتی و عبور و مرور از سوی نیروی امنیتی مسدود می باشد.
دکتر وحید مجرو معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان نیز دیروز از مردم خواست که از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند و عید را در کنار خانواده های خود تجلیل کنند. آقای مجرو به خبرنگاران گفت آمار نشان می دهد که موارد ابتلا به ویروس کرونا طی 4 روز اخیر به ویژه در کابل با مراتب افزایش یافته و اتاق‌های ICU یا مراقبت‌های جدی در شفاخانه‌های مربوط به بیماران کووید 19 پر شده است. وی در ادامه گفت اگر مردم بیشتر از این قیود بر گشت و گذار و توصیه‌های صحی را مراعات نکنند، فاجعه‌ای که وزارت صحت عامه از آن نگران است رخ خواهد داد. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را در ماه مارچ روی دست گرفت و یک سلسله محدودیت ها را در شماری از شهرهای دیگر کشور نیز به اجرا گذاشت. اما گفته می شود که بسیاری مردم قرنطینه و محدودیت بر گشت و گذار را مراعات نکرده و ویروس کرونا را جدی نگرفتند. در این حال در نشست کابینه به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی طرح والی کابل در خصوص کاهش تدریجی محدودیت ها بر کاروبار در پایتخت به تصویب رسیده. این طرح پس از عید به اجرا گذاشته خواهد شد. در خبرنامه ارک به نقل از والی گفته شده در این طرح اوقات فعالیت دکانها، سرایها، زرگریها، صرافان و مندویها با رعایت حتمی رهنمودهای وزارت صحت عامه تنظیم شده است. پیش از این مولوی محمد حمیم حمیدی مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفته بود افرادی که می خواهند نماز عید را در مساجد ادا کنند باید بر اساس توصیه وزارت صحت عامه از ماسک و دستکش استفاده کنند، جای نماز با خود داشته باشند و فاصله را نیز رعایت کنند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 8670 نفر رسیده، 193 تن جان باخته و 938 تن هم شفا یافتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. ادامه می دهیم برنامه های رادیو آزادی را. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود که فیض الله قرداش تهیه کرده است. اما پیش از آن آرش همایون مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نماینده خاص ایالات متحده در تلاش احیای صلح شکننده در افغانستان عنوان مطلبی در شماره اخیر روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا است. روزنامه و سفرهای اخیر زلمه خلیلزاد در منطقه اشاره کرده که پس از امضای توافقنامه سیاسی در افغانستان و انتصاب رئیس جدید شورای مصالحه این کشور انجام شده است. به نوشته دیلی میل، ملاقات‌های زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه و با رئیس جمهور غنی در کابل به هدف احیای توافقنامه 29 فوریه بین ایالات متحده و طالبان صورت گرفته و در دیدارها آقای خلیلزاد از همه جوانب خواستار کاهش خشونت‌ها شده است. دیلی میل به اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون نیز اشاره می‌کند که گفته است نگرانی اساسی در افغانستان از جانب داعش است. شماری از مقامات وزارت دفاع امریکا با خودداری از افشای نامهایشان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند بزرگترین نگرانی در افغانستان افزایش فعالیت‌های داعش در شرق این کشور و ارتباط آنها با گروه‌های تندروی منطقه مانند جنبش اسلامی ازبکستان، گروه‌های یوغور چین و تحریک اسلامی ترکستان است. روزنامه دیلی میل می افزاید با افزایش فعالیت داعش در افغانستان لازم است امریکا توافقنامه صلح با طالبان را احیا کند. به اساس این توافق طالبان تعهد کردند که بر ضد گروه‌های تروریستی در افغانستان اقدام خواهند کرد. مقامات وزارت دفاع امریکا گفتند که آنها از طالبان می خواهند تا در برابر داعش در افغانستان بجنگند. نشریه امریکایی ستارز اند استرایپس در مورد ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان مطلب را نشر کرده در بخشی از آن می نویسد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت می کنند از ماه فوریه به این سو مشوره و آموزش حضوری یا مستقیم نیروهای افغان را متوقف ساخته و از نیمه ماه مارچ به این سو این کار را از راه دور انجام می دهند. ستارز اند استرایپس می نویسد پرسونل ماموریت حمایت قاطع ناتو از ملاقات‌های مستقیم منع شدند. آنها از طریق واتساپ، ایمیل و تلفن نیروهای افغان را راهنمایی می‌کنند. این کار به خاطر آن صورت می‌گیرد تا پرسونل نیروهای ماموریت حمایت قاطع به ویروس کرونا مبتلا نشوند. ستارز اند استرایپس می‌افزاید این مسئله بعد از آن روشن شد که گزارش آن اخیراً توسط جاناتان سکرودن رئیس پروگرام خاص عملیاتی به کنگره آمریکا ارائه شد. به گفته آقای سکرودن آموزش نیروها از راه دور دشوار است و اعتماد لازم آنچنان که در ملاقاتهای حضوری و زمانی که در یک صف قرار دارند به وجود می آید از راه دور ممکن نیست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. این شماره را با همصدایی چند همکارم با این مطالب آذین بستم. سخن هفته داستانی با عنوان حساب جو جو بخشش به هزار. جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم. یادی از رباب نواز هرات مرحوم خوشنواز. در مورد کتاب بگذار خودم باشم از صنم عنبرین. پیرامون زبانهای بومی، گزارش فرهنگی از بدخشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ مناجاتی.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در زمینی که ما زیست داریم میلیون ها جانور بحری و بری زندگی می کنند که با هوش ترین آن گویا ذات آدمی است. و ایلا مورچه ها و زنبور های اصل و حتی زاغ سیاه ده برابر ما قانون منتر و در مواردی رسالت منتر از ما هند. چون که در بین آدم ها همه چیز با مال و پول معاوضه می شود. پولدار باش، بالای عیب تو خاک. صاحب منصب و مقام باش، بالای هر نقص تو خروارها خاک. زورمند و توانای جسمی باش، بر سر تمام عیبهای گذشته و امروزی تو باز هم خاک. خلاصه از هر قماشی دارا بودی، همه عیب تو پوشیده تا زمانی که این همه را از دست دهی. و زمانی نادار شدی و داشته هایت به سبب نادانی هایت از دست رفت، تمام بدی های گذشته و امروزیت ده برابر برجسته تر و بزرگتر و با صدای بلند آوازه شود که فلان آدم از همان اول چندان آدمی نبود. مردم میگویند مرده بد و زنده خوب وجود ندارد، اما من میگویم نادار خوب و دارای بد هم وجود ندارد. زمانه چنین شده، عجب مردمی به دارا جان میدهند و از نادار جان میستانند. اگر پولدار بودی همه بر کلام تو سر می جنبانند، وگر غریب بودی حرف و کلام تو را حدی تحویل نمی گیرد. من بر این ادعا برهان و دلیلی دارم و آن این که شماری از داراها پول دارن، مال دارن، اما صد دریغ که احساس و دست باز ندارن. وگرنه روز بعد از این روزهای قرنطینه کرونایی بدتر خواهد بود. مزدورکاری که روزانه کار میکد، شب مطابق مزد کار خود میخورد و ذخیره‌ای برای فردا نداشت، امروز در قرنطین است. ببینید در هر کوچه و محله هم نادار و هم دارا و هم نیمه سرمایه‌دار زندگی می کند و در وضعیت هم دیگر خود خوب بلد هم هستند. پس چه می شود؟ دور نروند، چند نادار و مزدورکار و کراچیوان کوچگی خود را پهلو بندی کنند و از حال احوال آنها در این روزهای قرنطین کرونایی با خبر باشند و تا حد توان به نام زکات، خیرات و لااقل انسان دوستی چیزی برای آنها بفرستند که در این حالت هم خدا و هم بنده راضی خواهد شد. نمیدانم شماری از این گونه ها نه به هدایت دین گوش می دهند و نه به تبلیغ های انسانی، اسلامی، نه به دوستی. انسان گاهی چنین فکر می کند که رقت قلب از این طایفه رخت بربسته. لذا آنسانی که در چند جمله در بالا گفتیم درست است. این واکنش زمانی آغاز می شود که این دارایی زمانی به انقراض برود. واضح است که مردم از ایشان روی می گردانند و صد سخن از ناانسان بودن این گونه ها در حین به افلاس رفتن نثار آنها می کنند و حق هم دارند. و چه بی انصافن آنان که یکی را می پوشانن به احترام داشته هایش و دیگری را می سوزانن به جرم نداشته هایش. چه خوب می شد با دستی که خدا برای ما داده ناداران را دستگیری کنیم تا قلوب آنها شاد گردد، که از این کار هم خدا راضی و هم مخلوق او. در اینجا آن بیت های شاعر به یادم آمد که گفته بود: دانی که چرا خدا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندران رمزی هست. یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر ز دیگران گیری دست. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میگوین حساب جو جو، بخشش لک لک. بسا دیده شده که 80% منازعات و جار و جنجال‌های مردم جنبه اقتصادی و مادی دارد و ناشی از حسابداری خوب و یادداشت‌ها و اسناد قابل اعتبار به میان می‌آید و بخش اعظم حیات این عمر کم انسان در کشمکش‌ها و دعواهای حقوقی سپری می‌شود. به نظر آگاهان حقوق، بی‌پروایی در داشتن حساب منظم و با اسناد در نزد افراد و اعمال فشار در روز حسابدهی از جمله کارهای غیر قانونی است که طرفین دعوا یا شرکا با آن مواجه می شوند. حکایتی داریم از کتاب قابوس نامه که در همچو مسائلی که گفته آمدیم بی مورد نیست. روزی دو تاجر به حساب معامله هایشان می رسیدن. در آخر حساب و کتاب یکی از آن دو به دیگری گفت: طبق حسابی که کردیم من 1 دینار از تو قرضدار هستم. تاجر دیگر گفت: اشتباه می کنی، تو 1.5 دینار از من قرضدار هستی. آن دو بر سر 0.5 دینار با هم اختلاف پیدا کردند و تا ظهر برای حل آن با هم حرف زدند، اما باز هم اختلاف سر جایش باقی ماند. هر دو تاجر خشمگین و با سر و صدا تا غروب آفتاب با هم درگیر بودند. سرانجام تاجر اولی خسته شد و گفت: بسیار خوب، تو درست میگویی، 1 روز وقت ما به خاطر 0.5 دینار به هدر رفت. سپس 1.5 دینار به تاجر دوم داد. تاجر دوم پول را گرفت و به سمت خانهش برا افتاد. شاگرد تاجر اولی پشت سر تاجر دوم دوید و خودش را به او رساند و گفت: آقا، بخششی من چی شد؟ تاجر 10 دینار به شاگرد همکارش انعام داد. وقتی شاگرد برگشت، تاجر اولی به او گفت: بچه، تو دیوانه شدی؟ کسی که به خاطر 0.5 دینار 1 روز وقت خودش و مرا به هدر داد چگونه به تو بخشش می دهد؟ شاگرد 10 دینار بخششی تاجر دومی را به استادش نشان داد. آن مرد خیلی تعجب کرد و در پی تاجر دوم دوید و وقتی به او رسید با حیرت از او پرسید: آخر تو که به خاطر نیم دینار این همه سر و صدا کردی، چگونه به شاگرد من 10 دینار انعام دادی؟ تاجر دومی پاسخ داد: تعجب نکن دوست من، اگر کسی در وقت معامله نیم دینار زیان کند، در واقع به اندازه نیمی از عمرش زیان کرده است. چون شرط تجارت و خرید و فروش حکم می کند که هیچ مبلغی را نباید نادیده گرفت و همه چیز را باید به حساب آورد. اما اگر کسی در موقع بخشش و کمک به دیگران بی‌انصافی کند و مال پرستی نماید و از کمک کردن خودداری کند، نشان داده است که پست فطرت و خسیس است. پس من نمی خواهم نه به اندازه نیمی از عمرم زیان کنم و نه حاضرم پست فطرت و خسیس باشم. نشنیده ای که گفتند حساب جو جو، بخشش به هزار؟ در این هفته 3 جالب کوتاه در مورد مفاد به اصطلاح چند ترکاری داریم که یکی پی دیگر برایتان تقدیم می شود. آیا می دانستید که لیمو بیشتر از توت زمینی قند دارد؟ توت زمینی حاوی 40% قند است، در حالی که لیمو 30% بیشتر از آن دارد، یعنی حدود 2 برابر توت زمینی قند دارد. اما به دلیل اسید سیتریک یا ترشی موجود در آن متوجه نمی شویم. بنابراین اگر زیاد لیمو بخورید، قند موجود در آن باعث چاقی می شود، اما به دلیل طعم اسیدی آن است زیاد خورده نمی توانیم. و ویتامین سی هر دو از جمله ضرورت های روزمره است، به خصوص در مقابل ویروس کرونا. دکتران به این باورند که غذاهای تند عمر را بیشتر می کند. تحقیقات نشان می دهد که خوردن حداقل 1 وعده غذای تند با مرچ تازه یا سیاه در روز خطر مرگ را 14% کاهش می دهد. همچنین مواد زیست فعال موجود در غذاهای تند مثل کپسایسین، کلسترول بد و تریگلیسترید را کاهش می دهد و التهاب را بهبود می بخشد. مرچ دلمه‌ای بیشتر از مرکبات ویتامین سی دارد. یک مرچ دلمه‌ای متوسط حامی 0.14 گرام ویتامین سی، یعنی 1.5 برابر یک مالته متوسط ویتامین سی دارد. مرچ سبز ویتامین سی کمتری دارد، اما چون از نیاز روزانه فرد بیشتر است و تند، لذا اگر میسر شود مرچ دلمه‌ای مفیدتر است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این بخش درست بنویسیم تا درست بخوانیم، چون هفته های قبل کلمات مشابهی که در نوشته و تلفظ باید جدی مراعات شود را برگزیدیم. شماری از این واژه ها و کلمات به یک آهنگ و صدا تلفظ می شوند و اما حرف های متفاوت با هم دارند که باید هین کاربرد در گفتار و نوشتار به صدای مخرج صوتی آنها دقت شود تا درست ادا گردند. دقت کنید، اسرار الف سین ر الف ر و اسرار الف صاد ر الف ر. اسرار بسین به فتح الف جمع واژه سر و به معنای رازها می باشد، اما به کسر الف به معنای پافشاری است. بیشترین به این نادرستی دقت نمی شود که باید شود. اسناد الف سین نون الف دال و اسناد به کسر الف سین نون الف دال. اسناد به فتح الف جمع سند به معنای مدرک ها و اوراق مهم است، اما اسناد به معنای نسبت دادن و منصوب کردن است. اشبا الف شین ب الف ح حلقی. اشبای دیگر الف شین ب الف ح و اشبای دیگر الف شین ب الف عین. اول اشباه با ح حلقی به فتح الف جمع واژه شبه بوده و به معنای شبه ها، ولی واژه اشباه به دو چشمه به کسر الف چون شبیه و شبه است مانندها معنا می دهد. اشباه حرف آخر عین به کسر الف به معنای سیر کردن، پر کردن و در اصطلاح کیمیا مشبوع هین مایی سازی جامد زیاد رایج است. اشعار و اشعار. اشعار به فتح الف جمع کلمه شعر است که شعرها معنا می دهد، اما اشعار به کسر الف اسم مستر بوده و به معنای خبر دادن، اعلان کردن و آگاه شدن است. اشغال و اشغال و آشغال. اشغال به فتح الف جمع واژه شغل بوده و شغلها و پیشه ها معنا می دهد، ولی اشغال به کسر الف و مفهوم در اختیار گرفته شدن و به تصرف در آمدن است. آشغال به الف مد خاکروبه، اضافات و پوست سبزی و میوه و خلاصه چیزهای دور ریختنی. اشکال و اشکال. اشکال به فتح الف جمع واژه شکل بوده و به معنای شکلها، تصویرها، شیوه ها است، ولی اشکال به کسر الف به معنای عیب، نقص و نیز موضوع مشکل می باشد. اعراب و اعراب. اعراب الف عین ر الف ب به فتح الف و اعراب الف عین ر الف ب به کسر الف. اعراب به فتح الف جمع واژه اعرابی بوده و به معنای عرب ها می باشد، اما اعراب به معنای وضعیت، حرف آخر کلمه در زبان عربی بر بنیاد موقعیت نحوی آن است. اعلام و اعلان. اعلام الف عین لام الف میم و اعلان الف عین لام الف نون. کلمه اعلام به معنای اظهار کردن و گفتن موضوعی به منظور با خبر ساختن است، اما اعلان به مفهوم آشکار ساختن و نیز برگه‌ای که در آن خبری یا مطلبی را نوشته و برای آگاهی مردم معمولاً به دیوار می چسبانند. اعمال و اعمال. اعمال الف عین میم الف لام به فتح الف جمع واژه عمل به معنای عملها و کارها است، ولی اعمال به کسر الف اسم مصدر بوده و به معنای کاربرد نیروی جسمی یا ذهنی برای انجام کاری است. علم و علم، علم الف لام میم، به فتح الف و لام به معنای درد، رنج و نیز دردمندی و رنجوری است. و اما عین لام میم، عین لام به فتح به معنای درفش و بیرق می باشد. امارت و امارت، امارت الف میم الف ری تی به کسر الف اسم مستر بوده و به معنای امیری کردن و فرمان روایی کردن است. اما امارت به عین به معنای بنا و ساختمان است. انتصاب و انتصاب، کلمه انتصاب الف نون تی سین الف بی اسم مصدر بوده به معنای نسبت دادن و مرتبط بودن است. اما انتصاب بساط به معنای تصدی شغلی را به کسی واگذار کردن، مثل سناتوران انتصابی. احسان و احسان، احسان بسین به معنای خوبی، نیکی و نیکویی است. اما احسان بساط به معنای ازدواج کردن می باشد. عدیم الف دال یا میم و عدیم عین دال یا میم. عدیم و دال یا میم در لغت به معنای پوستی که دباغی شده باشد و نیز به مفهوم خود پوست. ولی عدیم به عین به معنای نابود، نیست و معدوم است. تبادله یا مبادله، کاربرد کلمه تبادله در زبان فارسی دری نادرست است، زیرا در هیچ فرهنگی این کلمه به جای مبادله، یعنی عوض کردن یا معاوضه چیزی در برابر چیزی، نیامده. ولی نوشتن تبادل به معنای تعویض درست است. بنابراین پیشنهاد می شود برای پرهیز از این غلط رایج در نوشتار از مبادله بهره برده شود. شنونده های عزیز و علاقمندان درست نویسی، این بخش درست نویسی را نیز با استفاده از نوشته های دوست گرامی جاوید فرهاد ترتیب دادم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. شماری از فعالان فرهنگی بدخشان از احتمال انقراض چند زبان بومی این ولایت کوهستانی اظهار نگرانی می کنند. بیشتر این زبانها در رسانه ها و مراکز آموزشی کاربردی ندارند. در حال حاضر زبانهای گجری، بلوچی، منجانی، سنگلیچی، اشکاشمی، واخانی، شغنانی و قرغزی تحت تأثیر زبانهای فارسی دری قرار دارند. برخی از این زبانها شمار کمی گوینده دارند. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارشی دارد در این زمینه.
بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت هایی است که تنوع زبانی دارد. ساکنان ولسوالی های دوردست بدخشان به زبان های بومی گفتگو می کنند. شماری از این زبان ها از میان رفته اند و شماری دیگری هم در معرض نابودی قرار دارند. صمد شیرزاد نویسنده و روزنامه‌نگار در بدخشان می گوید که در بدخشان غیر از زبان های دری و ازبکی 7 زبان بومی دیگر هم رایج است. از جمله اشکاشمی، شغنانی، واخانی، سنگلیچی، بلوچی، منجانی و قرغیزی.
زبان‌های بومی بدخشان که هم متشکل از 7 زبان است، این زبان‌ها در حال انقراض است و مردمشان هم زیادتر مردم فقیر و بادیه‌نشین هستند و کمتر توجه شده به این زبان‌ها و در حالت انقراض است و بدخشان با نمو کثرت زبان‌هایی که وجود داره به مرور زمان همگی تکیه می‌کنند به زبان دری. خواهش ما از حکومت همیست که اینها در مکاتب کدام نصاب تعلیمی ندارند، شامل نصاب تعلیمی وزارت معارف شد.
اول سرم بسم الله خانم رحمان رحیم. یاد توسرم کلی وقت ای خداوند کریم، یم ملک دنیا تینن، یم ذات والا تینن.
طلب الدین قادری در ولسوالی واخان ولایت بدخشان زندگی میکند. او بر رادیو آزادی میگوید که در این منطقه کوهستانی مردم در خانه به زبان واخانی، اما در شهر و بازار به زبان فارسی صحبت میکنند. او حتی در شبکه های اجتماعی هم به فارسی می نویسد.
پا در جغرافی های واخان می گذاریم، دیگه برای ما اصلا مجال نیست که ما به زبان دومی ما که زبان فارسی دری است ما به زبان فارسی دری صحبت کنیم، چون ما زمانی که ما از مادر به دنیا آمدیم با زبان واخانی ما صحبت کردیم و زبان مادری ما زبان واخانی است و بعد زبان فارسی دری بر ما به عنوان زبان دومی منصوب میشه که ما ای را کسب میکنیم، اکتساب میکنیم و این زبان دومی است.
از سوی دیگر نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که زبان معاملات تجاری و روزمره مردم بدخشان دری و ازبکی است. با گفته ای او این امر باعث شده که همه به زبان دری صحبت کنند. با این حال رئیس فرهنگ بدخشان میگوید که شماری از نویسندگان بدخشانی به زبانهای محلی شغنانی، منجانی و واخانی کتاب نوشتند و این کتابها در کتابخانه دولتی موجود هستند.
کتابهای بالفعل در این راستا نوشته شده. بعد از سال 1380 دو به این طرف اکادمی علوم افغانستان تحت مدیریت بخش زبانهای بومی آوانگاری فونوتیکی را ایجاد کردند و مؤسسه سمر بر رویت او آوانگاری فونوتیک بالای زبانهای بومی کار کردند و آثار بی‌نسبی تا به این حال در دسترس ما قرار گرفته، یعنی کودکستانهایی را به زبان بومی در مناطق واخان، در کران و منجان و در شغنان کودکستانهایی که امی آثاری که چاپ شده به زبان خودشان به خاطر حفاظت از زبانشان ساخته شده که اینم جای امیدواری است برمان.
آگاهان امور زبان و ادبیات بدین باورند تا زمانی که برای تقویه زبانهای بومی برخورد علمی صورت نگیرد و با گسترش نفوذ زبانهای بزرگ بر حوزه های مختلف در بدخشان و عدم توجه به زبانهای بومی، زبانها به مرور زمان در این ولایت از بین می روند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از درگذشت استاد رحیم خوشنواز رباب نواز چیردست ولایت هرات یک سال گذشت. او رباب نواز ماهری بود که به شیوه خاص موسیقی هرات رباب را چنان با دلنشینی می نواخت که از شنیدن آن انسان به وجد می آمد. رباب در دست مرحوم خوشنواز با ناله های حزین از صوتی به صوتی می گذشت و حاضرین را وادار به تصنا می داشت. همکارم مهریه انوری در مورد رباب و استاد رحیم خوشنواز گفتنی هایی دارد که با هم می شنوید.
پس از حصول استقلال افغانستان، رباب به عنوان شناسنامه فرهنگی این کشور مطرح گردید. ساز ساده اما با صدای دلنشین و خاص جغرافیایی افغانستان. از آن پس استادان بیشمار در تکمیل این ساز و نواختن آن همت گماشتند. هرچند بنابر روایات تاریخی پیشینه رباب به بیش از هزاران سال می رسد. استاد رحیم خوشنواز از جمله معدود نوازندگان این ساز بود که نواختن آن را به حد کمال رساند. او در خانواده تولد و رشد یافت که میراث بیشتر از 200 سال موسیقی محلی هرات را بر دوش داشت. استاد خوشنواز در مورد حیات خود گفته بود: من در سال 1324 در محله مهمنهای هرات تولد یافتم. رباب نوازی را از 8 سالگی آغاز کردم و در ابتدا تامپوره می نواختم. سالهای جوانی را به آموزش نزد پدرم استاد امیرجان خوشنواز گذراندم و سپس به محضر درس استاد محمد عمر به کوچه خرابات شتافتم. محمد جواد تابش، آوازخوان کلاسیک افغانستان، در مورد ویژگی‌های سبک نوازندگی استاد خوشنواز می‌گوید: استاد خوشنواز در بیشتر از 50 سال نوازندگی رباب شاگردان زیاد را در داخل و خارج افغانستان تربیت نمود. محمد نسیم خوشنواز، تنها پسر استاد رحیم که اکنون میراثدار پدرش می باشد، می گوید تعدادی از شخصیت‌های مهم پوهنتون‌های اروپا نزد استاد خوشنواز به آموزش رباب پرداختند. از جمله جان بیلی. جان بیلی کیست؟ جان بیلی پروفیسور و مسئول دیپارتمنت موسیقی افغانی در دانشگاه گلت اسمیت انگلستان است. او بیشتر از 30 سال قبل در حالی که با خانمش جهت انجام یک سفر تحقیقی به افغانستان سفر کرده بود، مفتون موسیقی محلی افغانستان و به خصوص موسیقی هرات می‌گردد و متعاقباً نزد استاد خوشنواز به عنوان شاگرد به آموزش رباب می‌پردازد. او آموزش را نزد پدر استاد رحیم آغاز می‌کند. استاد خوشنواز علاوه بر آهنگ‌های محلی، راک‌های چندگانه موسیقی شرقی و نغمه‌های کلاسیک را نیز با سازواره رباب خوب می‌نوازد. وی گستره آموزش نواختن سازواره رباب را فراتر از مرزهای شهر و کشورش به آن سوی جغرافیا نیز کشانده است. استاد خوشنواز 10 ساله بود که نواختن رباب را شروع کرد. وی در جلسه های موسیقی استاد محمد حسین سراهنگ، استاد رحیم بخش و استاد امیر محمد رباب و گاهی تامپوره می نواخت. آهنگ هایش در رادیو تلویزیون هرات و رادیو کابل و رادیو دری خراسان به ثبت رسیده است. نام برده بنا به دعوت کشور فرانسه با یک گروه 3 نفری، گدا محمد دوتار نواز و محمد عظیم طبله نواز، غرض اجرای کنسرت عازم این کشور شد که با اجرای کنسرت برای چند روز در تالار تئاتر پاریس مورد استقبال شهروندان آنجا قرار گرفت و پس از آن راهی انگلستان و سوئیس شد که در آنجا آهنگهایش در رادیوی این کشورها به ثبت رسید. از آهنگهای دلپذیرشان 2 حلقه دیسک با کوشش اداره رادیو فرانسه و ژنو تحت نام افغانستان رباب هرات ثبت و تهیه شده و در کشورهای اروپایی به فروش می رسد. به باور پسر استاد، بدترین دوره برای استاد خوشنواز دوره طالبان بوده است. وی به رادیو صدای آمریکا گفته بود استاد خوشنواز در بستر مریضی افتاده و از چندین مرض رنج میبرد. هیچ توجهی از طرف مقامات دولتی به او نشد. خانواده استاد خوشنواز میگویند مقامات محلی هرات وعده سپرده بودند که استاد را برای تداوی به شفاخانه نیروهای آیساف میبرند. وعده ای که به گفته خانواده استاد خوشنواز تا دم مرگ استاد عملی نگردیده و تا اینکه استاد رحیم خوشنواز در شب اجده ثور در خانه محقرش واقع شهر کهنه هرات در مقابل چشمهای اشکبار همسر و 2 دخترش جان سپرد. محمود خوشنواز کوچکترین عضو خانواده مشهور خوشنوازان هرات بود. به گفته اتحادیه هنرمندان هرات، وی 10 آهنگ ساخته است. اما از خودش تنها 3 آهنگ به صورت رسمی ثبت شده که 2 آهنگش شهرت ملی دارد. محمود خوشنواز حدود 2.5 سال پیش بر اثر سکته مغزی فلج شد و نمی توانست راه برود و صحبت کند. او در پی بیماری سختی که متحمل شد، در فقر و تنگدستی در سن 65 سالگی درگذشت. پیکر وی در جمع کوچک از اعضای خانواده و هنرمندان هرات در آرامگاه سلطان آقا به خاک سپرده شد، جایی که دیگر خوشنوازان مرحوم هراتی دفن شدند.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
فصل سرما زدم، هیچ بهارم نشدی، تو خدای قفسی، فکر فرارم نشدی. مشق آوارگیم، دور خودم می پیچم، بی سفر منتظرم، خواب قطارم نشدی. مطلب مقطع غزلی از صنم عنبرین بود، بانو عنبرینی که در خزان سال 1356 در کابل تولد شده و حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. او خودش را به رادیو آزادی چنین معرفی کرده بود:
سلام هستم، دوره تحصیلات ابتدایی و لسه را در شهر کابل تمام کردیم. با مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت به سر میبرم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت میباشم.
از 4 دهه بدین سو مهاجرت و بیوطنی برای افغانها چه شاعر، چه نویسنده، چه اهل سیاست و مردم عام یکسان تأثیرات سوی خود را دارد. از جمله شاعرانند که با سرودن شعرهای آگنده از درد و سوز یاد وطن می کنند و ناملایمات غربت و دوری از دیار آبایی خود را در قالب شعری می ریزند تا تسکین نسبی باشد به غلبه مهر وطن. صنم عنبرین هم این اثر درد آورد را لمس می کند و می گوید:
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعرها، منتها از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اوقدر نقش ارزنده نداره. شعر میتونه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسره یا در زندانم در کوچه بازار و خیابانم میتونه که به سراغ آدم بیایه یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط ما فکر میکنم این شعر است که میایه و دروازه احساس آدمی رو میکوبه و آدمی رو به خود فرا میخونه. درد غربت همگی ما که دور هستیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از دادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردایی است که برای ما تاثیر میگذاره. شب میان روزها دیوار شد، ای دریغ آن ماجرا تکرار شد. وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد. خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد. آه می ترسم من از قتل درخت، شب نرفت اما تبر بیدار شد. عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود. خواب کودک نیمه شب بردار شد. نهر از ان آرش که تا بازی ایستن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
صنم عنبرین در سرایش شعر ما حول به خصوصی را نام نمی گیرد و می گوید: شعر در احساس و اندیشه من جایی برای خود یافته و با اتکا به این در هر زمانی می توانم با احساس خوب شعر بسرایم.
نمی دونم که شعر چقدر می تواند من را در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را اعتبا کردم. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خودم میافم و میخوایم آنچه را که احساس میکنم در شعرهایم بسرایم. چیزی را که آدم حس میکنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخوای که او را بسرایم.
از صنم عنبرین تا الحال 2 مجموعه شعر دریافتیم. او پیش از این مجموعه زیر نام می نوشتم از تو از خود منتشر کرده است و دومی بگذار خودم باشم. خوب به یاد دارم در 12 سنبله 1396 انجمن قلم نقد و روگشایی دومین مجموعه شعرهای صنم عنبرین با عنوان بگذار خودم باشم که حاوی 106 قطعه شعر در قالب‌های غزل، سپید، رباعی، دو بیتی و کوتاه سروده ها بود برگزار کرد. در اینجا جملاتی از ابراز نظرهای شماری از شعرا و منتقدین ادبی را به اختصار در مورد جایگاه صنم عنبرین در شعر به خصوص مجموعه شعر بگذار خودم باشم را می آورم.
شاعر و پژوهشگر معاصر گلنور بهمن در این محفل رونمایی گفته بود. شاعر مجموعه بگذار خودم باشم روی کردی آگاهانه به شعر دارد و از آفریدن شعرهای فاقد جان و هیجان شاعرانه جدن می پرهیزد. مجیب مهرداد شاعر و نویسنده می گوید که کارهای صنم عنبرین و شاعرانی مثل او که در خارج از افغانستان زندگی می کنند از این ره گذر ارزشمند است که آنان تجربه زنده زبانی ندارند. او گفت بسترهای زبانی که در اختیار شاعران داخل افغانستان است به مراتب می تواند انرژی و شور ایجاد کند و شاعران بیرون از کشور به دلیل نداشتن این بستر می توانند آسیب پذیر باشند. سهرا کریمی فیلمساز و نویسنده، فعلا رئیس افغان فیلم، در برنامه نقد روگشایی کتاب با این گفته مجیب مهرداد آنقدرها هم نوا نیست. او میگوید هنگامی که شعرهای مجموعه بگذار خودم باشم خوانده می شود، خواننده در حقیقت احساس می کند که تنها شعر نمی خواند، بلکه همزمان با این از دریچه شعر با شاعر نیز آشنا می شود. بانو کریمی گفت که صنم عنبرین در میان زنان شاعری که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند توانسته است بهتر و موفقتر راهش را پیدا کند. به گفته خود صنم عنبرین حدود 18 سال می شود که به شعر روی آورده است. خانم عنبرین اکنون در آلمان زندگی می کند. او در رشته حقوق و علوم سیاسی درس خوانده و به زبانهای آلمانی، انگلیسی، روسی و اردو آشنایی دارد. بیایید با شنیدن دکلمه ای از صنم عنبرین، این شاعر غنیمت معاصر، برای او طول عمر و توانمندی بیشتر آرزو کنیم. درود.
بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک، چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شعر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک. دورم بگرد و باز به گوشم بخن بخن، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک؟
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با آهنگ مناجاتی از استاد وحید قاسمی به پایان می رسد. تا برنامه بعدی در امان الله باشید.
شبم را نوید سحر ده خدایا، به شاخ امیدم سمر ده خدایا، غریق مبامر دست و گریبان، به ساحل نشینان خبر ده خدایا. مبادا نشینت و گل کشتی ما، از این ور تمارا گذر دی خدا. عظیمی علیمی کریمی رحیمی خبیری بصیری بسر ها بسر دی خدایا.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.